یک نمایش،
یک تجربه،
به نام خدا. سلام میکنم به حضور شما شنوندگان خوب برنامه یک نمایش، یک تجربه از رادیو نمایش. در این برنامه هم به همراه گروهی از تجربه اندوزان و تجربه گران نمایش رادیویی در خدمتون هستیم.
یک نمایش، یک تجربه. فرصت تبلور استعدادها، صحنه رقابت ایده های نمایشی، میدان شکوفای انگیزه ها و اندیشه ها، آیینه درخشش افکار هنرمندان جوان، تجربه نو در عرصه نمایش های رادیویی. جهت شرکت در برنامه یک نمایش یک تجربه به تارنمای شبکه رادیوی نمایش به نشانی رادیو نمایش نقطه آی آر مراجعه کنید و یا مشخصات و درخواست خود را به سامانه پیامکی 30075 ارسال کنید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
شنونده یک نمایش یک تجربه هستید، در خدمت دوستان جوانمون هستیم. نمایشی رو به نام ولپون آماده دارن دوستان، همون اثر مشهور مولیر،
بن جانسون.
بله، بن جانسون، ولپون. بعد این کار رو تنظیم کرده خانم حنانی محمدی. بله، نوشتن. خب شما هم سرکار خانم سبا خانسفید به عنوان کارگردان. خسته نباشید، در خدمتون هستیم. یه توضیح اگر لازم میدونید و همینطور معرفی کنید دوستان صحنه، لااقل فکر کنم همه دوستان نمایش رو معرفی کنید بد نیست.
درسته، حتما. سلام، وقتتون بخیر. من صباح خانسفید هستم. نمایشنامه‌ای که انتخاب کردیم ولپونه. اگه بخوام توضیح یک خطی بدم، اینجوری شروع میشه که ولپون یک تاجر ونیزی ثروتمنده، مردی با خصلت‌های شر و پلید که همین شرارتشه که باعث میشه داستان به سمت جلو حرکت کنه و اطرافیان و دیگران هم چشم به مال او دارن. آقای سهیل ربیعی تو نقش لئون و ولتر هستن، حنان محمدی نقش کرباچیو، محمد توانا مسکا، سعید کرابی نقش ولپون و دادرس و عرفان شمس هم نقش کروینو.
خب اگر البته من دوست داشتم خانم محمدی به من بگن چی شد که این کار رو انتخاب کرد برای تنظیم؟
بله، من 2 سال پیش اول ترم دانشگاه بود و ما یه سیری رو داشتیم بررسی کردیم توی نمایشنامه های
بله.
از مثلا ابتدا بله. و رسیدیم به کمدیا دلارته که ولپون رو خوندیم و من خیلی از این متن خوشم اومد.
بعد تنظیم کردی یعنی چیکار کردی؟
تنظیمش کردم واسه تئاتر.
بعد
آره، ما اینو کار کردیم و چند روز پیش که دوستمون به من خبر دادن که باید واسه 2 روز دیگه کار آماده کنیم، من رفتم تو آرشیوم گشتم و دیدم که این متن مثلا از 126 صفحه خود نمایشنامه ولپون من کرده بودمش 26 صفحه. اونم دوباره کردم.
اصلا تصوری از تنظیم داری یا اینکه صرفا الان بحث دو کوتاه کردن زمان کار؟
یه راهنمایی کردن من و یکی از دوستان آقای فراهانی، یه سری توضیحات اندکی به من دادن ولی فکر میکنم که با توجه به ساعت پیش که ما روی نمایشنامه دیگه کار کردیم اون مشکلات حل نشده است قطعا، چون که من با همون اطلاعات این نمایشنامه رو
نه مشکلی نیست، می‌خواستم فقط مطلع باشم.
خب خانم، تمرین چطور بود با حضور مشاور و کارگردان؟ راضی بودید از تمرین، از روند برنامه؟
بله خیلی عالی بود، اینکه به جوانها محلی برای کار میدن و متن ما رو با ما مثلا تحلیل کردن، نقد کردن، بعد یه نکاتی درباره بازی نمایش رادیویی به ما گفتن و این برنامه یک نمایش یک تجربه و همه دانشجوهایی که دوست دارن کار توی رادیو رو تجربه کنن حتما بهشون پیشنهاد میکنم.
شما تجربه اولتون بوده؟
بله رادیو بله، ولی خب قبلا تئاتر کار میکردم.
یعنی قبلا هیچ تجربه ای تو کار پادکست حالا یا نمایش رادیویی نه هیچی نداشتی؟
پادکست چرا، یه بار به عنوان مهمان یک پادکست به اسم پل کریم خان شرکت داشتم.
بس با میکروفون و فضای استودیو آشنا بودید؟
نه به این شدت که حرفه‌ای نه، ولی خب تا حدودی بر.
خب امیدواریم تجربه خوبی براتون باشه. ببینیم سراغ بقیه اعضای گروه. سلام، خسته نباشید.
سلام علیکم، شما هم خسته نباشید.
لطفاً خودتون رو برای شنونده هامون معرفی کنید و بگید که اولین تجربتون بوده یا قبلا هم تجربه کردید این فضا رو.
درسته، من محمد توانا هستم، از بازیگرای این کار هستم و کار رادیویی تجربه نداشتم و اولین تجربه‌مه و خیلی خوشحال هستم که اینجا.
خب چطور دیدید این اولین تجربتون رو؟ فضای تمرین چطور بوده؟ صحبت‌های راهنما و مشاور که دیروز هدایتتون می‌کرد چطور بوده؟ الان که اومدین تو فضای استودیو و این فضا رو از نزدیک دارید می‌بینید، نظرتون رو بگید.
ببینید خیلی جذاب بود، یعنی من قبلا هم استودیو رفته بودم سر پادکست، ولی خب فضای استودیوی رادیو اصلا خیلی با بقیه استودیو فرق داره و حالا راهنمایی که اومدن به ما کردن خیلی جذاب بود، چون ما کار رادیویی نکرده بودیم قبلا و نمایش رادیویی قبلا انجام نداده بودیم. یه سری راهنمایی های به ما کردن، یه سری اصول کاریو به ما گفتن که چی کار باید انجام بدیم. خیلی جذاب بود برای من.
خب هر لو به این میگن پیروزی، زبان گلوم داره از شدت دروغ گفتن آتیش میگیره. چرا دراز افتادی؟
حالم خوب نیست.
خب ببین اینجا در واقع باید انرژی که شما داشته باشید خیلی بالاتر از این باشه. اون هیجانی که داره اینجا پیروز شدن اینا، خب در واقع انگار از یه رزمی برگشتن، از یه پیکاری برگشتن. با تمام انرژی که میتونی راجع به این پیروزی صحبت کن، انگار که یه شهر خیلی بزرگی رو فتح کردن.
خب بابا به این میگن پیروزی، زبان گلون داره از شدت دروغ گفتن آتیش میگیره. چرا دراز افتادی؟
و از طرفی هم خوشحالید که در واقع خوشحالی برای این پیروزی و به حماقت اون آدما دارید میخندید. اینی که میگه زبان و گلوم از شدت دروغ گفتن آتیش گرفته، در واقع داره به حماقت اون آدما آره اشاره میکنه که ببین چجوری سرپ انقدر بهشون دروغ گفتیم گلوم داره آتیش میگیره ولی نفهمیدن. در واقع میخواد اینو بگه دیگه.
خب بابا به این میگم پیروزی، زبون گلوم داره
عجله نداشته باش.
خب بابا به این میگم پیروزی، زبون گلوم داره از شدت دروغ گفتن آتیش میگیره.
خب اگر دوستان آماده هستن، ما قراره یک صحنه فعلا داشته باشید تا با هم صحبت کنیم، بعد صحنه‌های بعدی رو دیگه.
بله
خب در خدمتتون هستیم، اگر امکان داره شما دوستان آماده کنید برای صحنه اول نمایش.
یک دست عاشق نقره
مرد،
یک میز چوب آبنوس
مرد، بلپن مرد.
بله میبینید که دارم سیاه اموالشو مینویسم.
وصیت نامه رو بده به من.
حاضره. شش چلچراغ طلای قلم زده.
هنوز هیچی نشده. لاشخور اینجاست. هر جا هیکل نحسشو ببینی مطمئنن یه لاشه اون نزدیکی هست. یقین دارم ولپون مرده. لابد به عنوان وکیل رسمی اومدید اینجا که وصیت نامه رو بخونید.
لابد میل دارید شما هم شاهد باشید.
فقط شاهد اختیار دارید.
با گوشای خودم شنیدم که مرده. من همون دیروز که حالشو دیدم فهمیدم که دیگه از جاش بلند نمیشه.
خواهش میکنم وقتی وصیت نامه رو میخونن خوب گوشاتونو باز کنید که اسمو عوضی نشنوید. خب آقای وکیل خواهش میکنم وصیت نامه رو بخونید.
برای احترام آن مرحوم بهتره که مواد قانون رو رعایت کنیم. باز کردن وصیت نامه خواندن اون باید در حضور دادرس انجام بشه.
دادرس؟ بهتره تشریفات رو کنار بذاریم و وصیت نامه رو بخونیم، بعدش میتونیم بفرستیمش به دادگستری.
نه، من خودم الان میرم و مأمور دادگستری رو میارم. باید قانون رعایت کرد. قانون، قانون عزیز.
وقتی دوتا شاهد سرشناس و با اعتبار اینجا هستن اصلا احتیاجی به مأمور رسمی دادگستری نداریم.
نه نه نه، همونطور که وکیل گفت باید قانون رو مو به مو رعایت کرد. حالا مطمئنید مرده؟ بعضی اوقات آدم سکته میکنه و بعد از چند ساعت بر میگرده. باید مطمئن شد.
البته عقیده منم همینه. کار از محکم کاری عیب نمیکنه.
یه نگاه به جسد شما رو مطمئن میکنه. خیلی بی حرکت و سرد.
اینطوری نمیشه. باید یه شمع روشن کرد به کف پاش چسبون. اگه تکون نخوره مرده.
اینم خوب نیست. بهتره که چاقو به قلبش فرو کنیم. اگه سکته کرده باشه حالش جا میاد.
لطفاً بذارید توی خواب ابدی خودش استراحت کنه. احترام مرده واجبه.
اینم درسته. به جسدش دست نزنید تا نماینده قانون برسه.
دقیقاً همینطوریه.
حضار محترم، من با کمال تأسف به شما تسلیت میگم. میخواید الان وصیت نامه خونده بشه؟
بله بله
بله بله, بله من خواستم وصیت نامه توسط شما باز خونده شه تا بعدن جای هیچگونه اعتراضی نباشه.
خیلی خوب، الان چهار نفر از سرشناسان ونیز اینجا هستن. آیا گواهی میدین که ولپون مرحوم شده؟
بله بله, بله.
همه گواهی میدن.
آیا همه شما گواهی میدین که این مهر مهر ولپونه؟
بله بله مهر ارباب منه.
من ولتر وکیل رسمی گواهی میدم که این وصیت نامه به دست من نوشته شده و هر چیزی که اراده او بود روی این ورقه ثبت شده. فقط فقط بر حسب میل و ارادش جای نام وارث سفید مانده و به دست او نوشته شده.
اعتراضی نیست؟
نه خیلی
نه نه اعتراضی نه.
خیلی خب مهر رو میشکنم. گوش کنید، این جانب امضا کننده زیر ولپون اهل اورشلیم تاجر معروف ازمیر اخیراً ساکن ونیز، از آنجا که زن و فرزند و وارث تنی ندارم بر حسب میل و اراده شخص خود آلمان و آمدن در کمال صحت عقل و مشاعر به موجب این وصیت نامه که به دست خود امضا و لاک و مهر نمودم برای حق شناسی از دوستی خلل ناپذیر و علاقه و محبت بیپایانی که نسبت به من ابراز داشته
آفرین
و برای فداکاری های بزرگ و غیر قابل جبران او تمام اموال و دارایی خودم را که مطابق ثبت و سیاه معین است به وارث حقیقی و دوست عزیزم موسکا ساکن ونیز.
موسکا؟ یعنی چی؟
درست نگاه کنید ببینید اشتباه نکردید.
ساکت گوش کنید، سایر رفقا را هم که از هیچ گونه محبت که در مورد من دریغ نکرده اند.
آها پس ما هم سهمی داریم.
ساکت. سایر رفقا را هم که از هیچ گونه محبت که در مورد من دریغ نکرده اند به خدا می سپارند و سپاسگزاری بی پایان خود را به آنها تقدیم می نمایم والپون.
این وصیت‌نامه واقعی نیست، حتما یه نفر اونو عوض کرد.
بقبازی شده، این وصیت‌نامه هیچ ارزشی نداره.
من حرفای شما رو نمیفهمم. همه تون الان گواهی دادین که وصیت‌نامه حقیقیه.
آقای دادرس، قسم میخورم که خود اون مرحوم به من گفت من وارث حقیقی اونم.
چی داری میگی؟ همین امروز صبح گفت که من وارث حقیقیشم.
دو نفر وارث؟ چطور ممکنه؟ خیال نمی کنین که یکی از شما دو نفر اشتباه میکنه؟
اشتباه؟ هر دوی اونا اشتباه میکنن و ادعاشون بیجاست.
به نظر منم همینطوره.
خودش همیشه اظهار میکرد و وعده میداد وارث حقیقی کلی اموالش منم، تنها من.
دروغ میگه، میخواد حق بقیه رو بخوره. اموال باید تقسیم شه جناب دادرس.
پس من اینجا چیکارم؟
متاسفم که برخلاف میلتون حرف میزنم، اما من اینجا اومدم برای اینکه از وصیت‌نامه اون مرحوم هر چی باشه و به نام هر کی باشه اتخاذ سند کنم.
ممنون.
اما من تعجب میکنم از اینکه شما هم نسبت به دارایی اون مرحوم ادعا دارین.
بله.
خودتون
بله.
خوب میدونین که رسم نیست وکیل از مشتری های خودش ارث ببره.
اون برای من مشتری نبود، اون برای من عزیزترین و بهترین رفیق من بود.
بهترین دوستش؟
بله.
تو بودی کاراشو انجام میدادی یا من؟ حالا شدی بهترین دوستش. کی هر لحظه براش پیشکش تازه تری می آورد؟ تو یا من؟
آخه واقعا که چه پیشکش های خوبی هم براش می آوردی. همشون بچه گول زدن بود، بوی دروغ و درویی ازش می اومد، در حالی که من بهش سکه هایی از طلا دادم، 1000 سکه. می فهمی؟
واسه یه صراف خرپول مثل تو چه اهمیتی داره؟ من تمام داراییمو به اون دادم، اونم فقط برای دوستی و بخشش. اما بخشش تو فقط برای خوردن ارث بود.
بخشش من از روی دوستی نبود؟ دروغ میگی احمق دروغگو. از روی دوستی نبود؟ من پسر خودم رو از ارث محروم کردم و داراییمو به اون دادم.
ارث و دارایی چه اهمیتی داره؟ من هر روز برای کمک اینجا بودم.
عجب.
حرفایی که اینجا میشنوم خیلی با ادعاهاتون توی دادگاه فرق داره. خیلی جای تعجبه. این حرفا خیلی با اتهامات لئون نزدیکه که همه تون دست به یکی میکنید و دادگاه و دادرس رو گول میزنید. برید و اون لئون رو بیارید اینجا. محکومیت لئون برای دادگاه ونیز ننگ بزرگیه.
مقصر واقعی بولپونه. همه شهادت میدن که اون به همه ما دروغ گفته و همه ما رو فریب داده.
همینطوره. هم پول منو دزدیده، ازدواج با دخترم رو داشته.
دادرس، ولپون منو غارت کرده، بقیه رو هم به خاک سیاه نشونده.
بسیار خوب، قبول دارم که مقصر اصلی ولپونه، ولی طمع شماها باعث شد فریب اونو بخورید. واقعا متاسفم که مرگ ولپونو از شکنجه هایی که سزای عمل اونه نجات داد. با این وجود بعد از اینکه پزشک جسد اونو معاینه کرد، در میدون بزرگ ونیز سر دار میره تا ملت ونیز بدونن عاقبت اشخاص بدسرشت چیه.
جناب دادرس اجازه بدید، شایسته نیست که بعد از مرگ اربابم زیاد از اون بدگویی کنم، اما برای آگاهی شما اون چیزیو که میدونم باید بگم. ارباب من چندان آدم خوبی نبود و دو عیب بزرگ داشت. اول طمع بی اندازش در پول، و دوم اینکه از فریب دادن مردم لذت شیطانی میبرد. اما چرا این آقایان همیشه فریب اون رو میخوردن من نمیدونم. بعد از این مقدمه مطلبی رو باید بهتون بگم که ولپون قبل از اینکه بمیره منو بالای سر خودش خوند و بهم گفت: موسکا، من از کردار خودم در این لحظه که دستم از دنیا کوتاه به کلی پشیمونم و خیلی متاسفم که اشخاصی رو که نشونه دوستی با من داشتن اینطوری فریب دادم. من تو رو وارث و مالک تمامی دارایی‌های خودم میدونم، برای اینکه میدونم تو میتونی پولایی که من از بقیه گرفتم و به اونا برگردونی. من توی صداقت و امانتداری تو اعتماد و اطمینان دارم. این آخرین خواسته منه.
خیلی خوب، حالا شما حاضرید به میل اون رفتار کنید و پولها رو به صاحبانش پس بدید؟
البته آقای دادرس، البته چه؟ حتی میتونم بیشتر از اون چیزی که به بولپون دادند و بهشون برگردونم.
بسیار عالی.
در واقع این تنظیم نشده برای رادیو الان، شما این هم تنظیم رادیویی نشده. اینجا شما باید اشاره میکردید به این که در واقع ولپون دیده و اینجا مینوشتیم ولپون رو میبیند که مثلا خوابیده. این همین که اشاره میکردید به این قضیه، بازیگر میفهمید که اینجا باید یه ریاکشنی قبلش نشون بده که عربا چرا دراز کشیدید. و این تغییر حس شما ما باید ببینیم تو بازیتون، هر جا که جمله عوض میشه، مفهوم عوض میشه، بحث عوض میشه، شما باید جای صداتون تغییر کنه، انرژی صداتون باید تغییر کنه. به خاطر همین میگم این سه تا جمله مجزای با سه تا انرژی متفاوت، شما باید از سه تا قسمت حنجرتون برای ما الان استفاده کنید، با یا با سه تا انرژی متفاوت برای ما بازی کنید این یه خط رو.
سلام میکنم، امیدوارم که در بیاد. خب آقا به این میگن پیروزی، زبان گلون داره از شدت
اینجا میتونی با خنده بگی
زبان گلون داره از شدت دروغ گفتن آتیش میگیره،
با انگار که بخوای اونا رو مسخره کنی بخندی اصلا. دوباره برو.
خب آقا به این میگن پیروزی، زمان گلون داره از شدت دروغ گفتن آتیش میگیره. ببینم چرا دراز افتادی؟
بچه ها متوجه شدید الان چه اتفاقی افتاد؟ این پروسه رو درک کنید، این باید برای تمام خطوط نمایشاتون، برای تمام کلمات این اتفاق بیفته. الان زندگی جاری شد تو این خط.
همچنان شنونده برنامه یک نمایش یک تجربه هستید با نمایش ولپون. دوستان هنرمند جوانمون در این تجربه همراه ما بودن. سرکار خانم خانسفید به عنوان کارگردان کار، خسته نباشید، صحنه اول رو شنیدیم درسته؟
بله بله.
خب خودتون راضی بودی؟
تا حدی، نه اونقدر راستش رو بخوام.
این تا حدی یعنی تا چقدر مثلا؟
اون چیزی که انتظارش
دنبال نتیجه هم ها، یعنی میپرسم برای اینکه چیزی خدمتون.
درسته، نه راستش خیلی.
ببینید یکی از چیزایی که داره این کار و باید حتما دقت کنیم، یک، ما اولا ژانر و نوعی که انتخاب میکنیم یقینا توی هم چیدمان صحنه درون صحنه و میزانسن درون صحنه تأثیر میذاره، هم روی بازی و هم توی روابط آدم ها. وقتی ما مثلا کار یک کار کمدی رو گرفتیم، اونم یک کمدی کلاسیکو انتخاب کردیم، طبعا نوع بازی ها یه مقداری متغیری که حالا خیلی تو کار نمود نداشتین، خب جای خود منطقه. ما میخوام بیشتر به رادیو برگردیم. ببین از نظر رادیویی صحنه هایی که تعداد شخصیت های درون صحنه زیادن خیلی حساسه. چرا؟ چون معمولا یه میکروفون شنیده میشه، همه میکروفون ها بازن. اینجا ما الان 5 تا 6 تا میکروفون داریم دیگه، ولی مخاطب ما، شنونده ما از یه میکروفون میشنوه همه این صداها، مجموع اون صداها رو به نسبت میکروفون مرکزی و میکروفون ذهنی ما میشنوه. در نتیجه خب اینجا رو هیچ وقت نمیتونه تشخیص بده که اینجا چند تا آدمی که ما گفتیم هستن یا الان دیگه نیستن، یا شاید اصلا اون لحظه‌ای که اون یکی داره دیالوگ میگه وارد میشه مخاطبمون به فضای شنیداری. پس نیازه که ما همیشه این صحنه رو داشته باشیم. یکی از چیزی که الان دوستان رعایت نمیکنن به عنوان بازیگر اون اینه که بازیشون در تمام طول کار ادامه داره، نه اینکه من دیالوگم بگم بشینم کنار منتظر شم تا بقیه چی میگن، بعد اگر جای لازم بود یه واکنش نشون بدم. نه، این واکنش همیشه هست. من یک آدم هستم که فکر میکنم محقم در گرفتن ارث، تمام طول این صحنه من این حسو دارم، جایی نمیشکنمش. ولی اینجا اینجوری نیست. الان دوستان میان هر کی دیالوگ میگه، گهگاهی حالا یه همهمی وارد صحنه میشه، ولی هم خودش هویت نداره. چرا؟ چون ما یادمون رفته که چون ما خودمون تک تک هم کاراکتر این کاریم، ما داریم توی یه بازی جمعی شرکت میکنیم، این بازی جمعی ما رو از کار دور میکنه. جناب آقای شهبازی عزیز کنار منه. آقای شهبازی بفرما.
من دیروز گفتم به بچه ها نکته ها رو سر تمرین، این متن رو شما نباید انقدر رئال بازی میکردید، باز یه ذره باید اینجا اتفاقا جا داشت یه مقدار برید به سمت صدا سازی. کار کمدیه، بعد کار جدا از همه اینا کار خارجیه، ادبیاتش فرق میکنه اصلا دیگه.
ما موفق نبود به نظرتون؟
نه من هم دوست نداشتم واقعا، نسبت به کار قبلی، نمایش قبلی که از بچه ها شنیدیم، این کار افت شدیدی داشت مثلا.
محمد رضای قبادی فر عزیز، کار از نظر بافت حرکتیش خب طبعا وقتی یه کاریش تعداد شخصیت در اون صحنه زیادن، حتما صداهای جانبی هم زیاد داره، یعنی آدما وای نمیستن، یکی راه میره، یکی میشینه، یکی بر حرکت میکنه، بر میگرده، بله. میره نزدیک میشه. چقدر تو این صحنه به عنوان یه افکتور برات جای کار بود؟
خواهش میکنم. ندانستن آگاهی بچه ها در واقع اصلا اینجا کمکی به ما نکرد تو نمایش. در واقع بچه ها کار خودشون رو داشتن میکردن، اصلا هیچ توجهی در واقع به افکت و صداهایی که در واقع در راستای نمایش میخواد اتفاق بیفته نداشتن. در واقع حس و حالی که بچه ها میخوان از دور در واقع نزدیک بشن میدیدیم که در واقع اجرا نمیشد، و همینطور که در واقع میخواد در واقع یه اکت در واقع مثلا نامه باز شدن، در واقع اون پلوم شکستن اتفاق بیفته برای اون شخص در واقع بازیگر، دیدیم حس و حالی نداشت. اینو در واقع همه باید در راست من صدایی که در واقع میخوام ایجاد کنم با حس بازیگر معنا پیدا کنه.
همینطوره، بله.
وقتی این حس رو در واقع بازیگر نداشته باشه، اون صدا در واقع صدای الکی میشه، هیچ حس و حال نمیده، هیچ معنا پیدا نمیکنه. اینو در واقع بچه‌ها رعایت نکردن.
یک نمایش، یک تجربه. برنامه‌ای برای شنیده شدن صداهای مستعد، آزمونی برای صعود به قله‌های هنر، آمیزه‌ای از جوانگرایی و استعداد مداری، منظومه تخیلات ناب هنر در قالب نمایش. رادیو نمایش از همه هنرمندان و گروه‌های هنری جوان و علاقمند به نمایش رادیویی دعوت به عمل می‌آورد تا در برنامه یک نمایش یک تجربه، هنر و استعداد خود را به بوته آزمایش بگذارد. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
ازت میخوام که با یه صدای چرک اینو بخونی، دفورمه، از این قالب شیک خارج شی.
برای احترام اون مرحوم.
آره، یه صدای جدید بساز. برای احترام اون مرحوم. هیچ، برو یه جای دیگه هستم.
برای
برو گیر نکن تو شیکی صدات، برو جاهای دیگه.
من سرچ کردم تیپ سازی کنم.
نه برو، اینجا میطلبه، تو این نمایش میطلبه.
آقای شهبازی، من اوکی بودم یا خیلی ذوق میده این پیرزن 70 ساله
تا اونجایی که نخندیده بودی اوکی بود، خندیدی رفتی توی صدای جوونت، یعنی حواست باید باشه وقتی داری صدای پیرزن در میاری، خنده هاتم این پیر بودنه رو رعایت کنی.
دوستان خسته نباشید، نمایش ولپون رو از برنامه یک نمایش یک تجربه میشنوید. خانم خانسفید، تا اینجا بخشی رو شنیدیم، حالا صحنه دیگری برای ما آماده دارید؟
بله.
امکان داره بگید که این صحنه کنون بخش از نمایشه؟
حتما. این صحنه آخره که اتاق ولپونه. آها. که دیالوگایی هم که هست بین خود ولپون و موسکاست.
بعد ما این فاصله‌ای که در واقع از اون صحنه تا اینجا داشتیم چی بوده؟
این فاصله چیزی بود، اونجا
وصیت نامه بود.
بله، وصیت نامه بود و بعد میاد دیالوگی که خود موسکا داره و خود ولپون، یعنی بعد از اینکه همه چی تموم میشه و موسکا همه چیزو به نام خودش میکنه، الان دیالوگی که با ولپون داره.
صحیح. خب پس بشنویم اگر آماده هستید.